저거 잠옵시다 사람들도.
난 하나 수요해.
라디오 مقاومت. صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
وطن نام تو نام نامداران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاویده.
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار، پیشاد پیشریان، منتره نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای خال کف سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
آب را نجات دهیم. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را میشنوید، یک کودک بر اثر بیماری های مرتبط با عدم مصرف آب سالم میمیرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است. ایران را
بشنویم.
تلنگور. برخلاف گذشته که شرکت‌های تولیدی لوازم برقی توجهی به میزان مصرف انرژی محصولات تولیدیشون نمی‌کردن، امروزه نمونه‌های جدیدتر وسایل برقی به گونه‌ای طراحی و تولید میشه که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، کیفیت بالاتر و مصرف انرژی پایین‌تری هم داشته باشن. به همین منظور برای تشخیص میزان مصرف انرژی وسایل برقی، شرکت‌های تولید کننده لوازم برقی خانگی محصولات تولیدیشون رو با برچسب انرژی به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین به هنگام خرید لوازم برقی به دنبال وسیله‌ای باشیم که رده انرژی داره و کم مصرفه. به عبارت دیگه، لوازم برقی دارای رده انرژی به ما کمک می‌کنه تا از میزان مصرف انرژی وسیله برقی آگاه باشیم.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آنلاین بگوییم برخط. علاوه بر کلمه برخط، می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های در لحظه، در آن و در زمان نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
ساعت 12:40.
اقتصاد، فرهنگ، علم،
جامعه،
دین جامعه،
هنر
فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم عاطفه اقتداری، مهدی خانی‌پور و مجید ابراهیمی ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه با ما همراه باشید. در سالهای اخیر با تشدید مشکلات معیشتی برای اقشار کم برخوردار و آسیب پذیر جامعه، سازمانهای مردم نهاد از جمله مؤسسات خیریه به شکل گسترده تری در عرصه جامعه فعالیت می کنند. از طرف دیگه بروز حوادث غیر مترقبه ای نظیر سیل و زلزله باعث حضور پررنگ تر این مؤسسات برای کمک رسانی و امداد شده. اما از سوی دیگر بررسی کارنامه اقتصادی مؤسسات خیریه از اهمیت زیادی برخورداره، چرا که مشوق‌های اعطایی نظیر معافیت‌های مالیاتی و حسابرسی مالی میتونه بستر مناسبی برای سوء استفاده‌های مالی و مدیریت نامناسب برخی از این مؤسسات باشه. امروز در این باره صحبت می‌کنیم. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروزه، در حالی که قرار درباره نظارت بر مؤسسات خیریه و عملکرد اونها صحبت کنیم و شما شنوندگان محترم هم البته تقاضا میکنیم با ما در ارتباط باشید و در امتداد برنامه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. دو شماره تلفن داریم، 220-486 و 225-009 و همچنین میتونید برای ما پیام کوتاه ارسال کنید با شماره 30900. خب مثل دیگر برنامه ها با میهمانان محترمی در ارتباط خواهیم بود، البته به وسیله تلفن، از جمله الان با آقای دکتر حسام عزت‌آبادی، پژوهشگر معاونت اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارتباط هستیم. آقای دکتر عزت‌آبادی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای درویش، شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم قربان.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. با توجه به جایگاه شما در عرض میکنم که مرکز پژوهش‌های مجلس، ما این رو به فال نیک میگیریم که ابتدای سخن رو با جناب عالی آغاز بکنیم. به طور کلی آقای دکتر عزت‌آبادی، انتشار اخبار و بعضن شایعاتی مبنی بر اینکه تخلفاتی در حوزه‌های مختلف به خصوص در حوزه مسائل اقتصادی در برخی از مؤسسات خیریه صورت میگیره در سالهای اخیر بیشتر شده. حالا یا این اتفاق بیشتر افتاده یا به دلایلی بیشتر منتشر میشه خبرش، به هر صورت اینها باعث بروز واکنش هایی شده از جمله از طرف همکار محترم شما در مجلس و خب در دیگر نهادهای نظارتی، که در واقع همه اونها همصدا و متفق القول هستند که باید نسبت به عملکرد مؤسسات خیریه در سطح کشور یک نظارت قابل قبول و قانونی وجود داشته باشه.
بله.
اگر جناب عالی هم موافق باشید درباره اهمیت این مسئله صحبت هامون رو شروع کنیم، بعد حتما به اتفاق شما به ذکر جزئیاتی خواهیم پرداخت.
حتما. من فقط سوال مشخص شما رو اگر بدونم میتونم با نظام فکری.
سوالم این است که عرض کردم چقدر اهمیت داره واقعا در جامعه امروز با توجه به تکثر این در واقع واحدهای خیریه که ما نظارت قانونی و عملیاتی و اجرایی بر این مؤسسات داشته باشیم.
بله، خدمت عرض کنم که نکته شما و گزارشی که دادید منطبق بر واقعیت‌های موجوده، اما همه واقعیت نیست جناب آقای درویش. من خدمتتون عرض بکنم که ما یک نگاه داریم از سمت نهادهای نظارتی بر عمل کرده خیریه ها، یک سری گزارشات داریم از نگاه مردم به عمل کرده خیریه ها، و یک سری هم گزاره و شاخصهای عمل کردی داریم که از نگاه خیریه هاست بر دستگاه های دولتی. مجموع این سه تا نگاه وضعیت موجود خیریه ها رو واسه ما روشن میکنن. الان ایحال گزارش که شما دادید از سمت دستگاه های دولتی بارها و بارها اشاره شده، در تایید صحبت های شما عرض میکنم که گاهن پولشویی، اختلاس، کلاهبرداری در بستر خیریه ها که اکثرا غیر رسمی و ثبت نشده هستن اتفاق میفته، و این عامل باعث شده که مردم دیگر اون اعتمادی که در گذشته به نهادهای مردمی که در حوزه خیریه و حمایتی فعالیت میکردن نداشته باشن. شما بهتر از من میدونید که بازسازی اعتماد عمومی و نهادی به این همچین نهادهای مردمی بسیار سخت و زمانبر است و تخریب اینها به سادگی اتفاق میفته.
آقای دکتر عزت آبادی، قبل از اینکه ادامه فرمایشاتتون رو داشته باشید، من این سوال رو بپرسم که آیا اساساً مؤسساتی میتونن به صورت اینکه مجوز نداشته باشن در کشور فعالیت بکنن؟
خدمتتون عرض کنم که اینو من از زبون خود خیریه ها بیان میکنم، چون دستگاه دولتی قائل به اینن که هر خیریه که فعالیت میکنه یا ما نظارت داریم یا ما متولی صدور مجوز فعالیتشون
دقیقاً.
اما نکته‌ای که وجود داره، بسیاری از خیریه ها هستن که در کشور فعالیت میکنن و اینها در هیچ دستگاهی ثبت نشدن و مجوز ندارن، که اینجا باید من یک تأکید بکنم که صرفا اینایی که غیر رسمی هستن خیریه های بد و ناکارآمد نیستن. یک سری ها دارن کار میکنند و کار درستی هم انجام میدن و مثمر ثمر هم هستن،
اما طی طریق قانونی نکردند.
بله بله، مثلا چند نفر ببینید، مثلا واضحش رو شما احتمالاً در دور اطراف خودمون دیدیم، خانواده‌ای هستن که با هم دیگه جمع میشن توی یه محله‌ای، یک سری نیازمند شناسایی میکنن، خودشون پول جمع میکنن و توزیع میکنن. اینها نیازی به ثبت ندارن. چرا؟ چون نمیخوان از مزایای دولتی بودن، ثبت دولتی شدن استفاده بکنن، معافیت مالیاتی نمیخوان بگیرن، امکانات دولتی نمیخوان دریافت بکنن و مشکلی هم نداره. اما یک سری ها هستن که میان از بستر خیریه ها به صورت غیر رسمی فعالیت میکنن و اونجا میان برگای دریافت کمک های مردمی چاپ میکنن یا منابع مالی که از حالا فعالیت های اقتصادی نامشروع میارن در حوزه خیریه اونها رو تطهیر میکنن. اینها برای ما مسئله است و اینها باعث شده که خیریه هایی که دارن به صورت سالم، رسمی یا غیر رسمی فعالیت میکنن، آسیب ببینن از نوع عملکرد این خیریه.
خب پس آیه دکتر عزت آبادی، بعد به طور کلی یک تقسیم بندی داشته باشیم، بگیم که ما دو نوع اساساً خیریه در کشورمون داریم، یکی اشخاص حقیقی هستن و یکی حقوقی. در زمینه اشخاص حقوقی که قاعدتاً این اتفاق نمیتونه بیفته که بدون در واقع نظارت و مجوز دولت کار بکنن، این اتفاقی که شما میفرمایید که بعضی هستن که گرده هم جمع میشن، کار خیر هم میکنن، دستشون هم درد نکنه، این در قالب خیریه هایی است که شخصیت حقیقی دارن.
خب
حالا اگر این خیریه هایی که شخصیت حقیقی دارن گسترش پیدا بکنن، میتونیم از یک منظر بگیم که این خیلی خوبه، چون در واقع مردم برای مردم دارن کار میکنن به صورت خالصانه و مخلصانه، همونطور که جناب علی هم فرمودید برایند خوبی هم داشته. اما از یک طرف دیگه هم میتونیم از این منظر نگاه بکنیم که چون اینها تحت ضوابط و قاعده مندی خاصی نیستند، ممکن است که آسیب هایی رو به اعتماد عمومی وارد بکنند، هرچند اون حقوقی ها هم از این قاعده مستثنا نیستند.
بعد کاملا تایید میکنم نظر.
حالا آقای دکتر بسیار خوب، متشکرم. من میخواستم که زمینه بحثمون رو همینجا بگذاریم، اجالتا بریم به سراغ آقای دکتر علی البرزی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای حوزه اجتماعی. بعد باز خواهیم گشت به جناب علی و ادامه صحبت های جناب علی رو خواهیم شنید. آقای البرزی به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای درویش و مهمانان بزرگوار برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
آقای البرزی، صحبت‌های من و آقای عزت‌آبادی رو حتما شما شنیدید، برای اینکه دقایقی بیش از اون نگذشته، محصل کلام این است که هرچند که ما در کشورمون خوشبختانه امر خیر یک امری است که رواج داره و شاید در برخی زمینه‌ها از جامعه‌های مشابه هم بیشتر باشه و نورانی‌تر، اما یک مشکل هم داریم و این که برخی از این فعالیت ها به دلیل ضابط من نبودن باعث کاهش اعتماد عمومی و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شدن که این البته به سرعت هم قابل سرایت میتونه باشه. شما خبرنگار و فعال حوزه اجتماعی هستید. ابتدا نظر جناب علی رو در این مورد بدونیم، بعد بپردازیم به سوالاتی که پیش خواهد آمد.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که همونطور که شما هم اشاره کردید، در حال حاضر ما با یک بی‌سامانی در بحث نظارت، اعمال مجوزها در برای خیلی‌ها مواجه هستیم تو کشورمون، که متاسفانه در سالهای گذشته هم دو تا بحث دیگه بهش اضافه شده. یکی بحث موازی‌کاری سازمان‌هایی هست که به اینها مجوز میدن، و بحث که این روزها به یک چالش مهم داره تبدیل میشه، بحث فعالیت خیریه‌های مجازی هست. ببینید تو سالهای گذشته یک خیریه‌های فعالیت میکردن، مثلا توی محلی، توی شهری، توی استانی، اینها مشخص بود، دفترشون مشخص بود، به قول مثال ضوابطشون مشخص بود. اما تو سالهای گذشته ما با بحث خیریه‌های مجازی هم مواجه شدیم متاسفانه، که این مشکلات رو دوچندان افزایش داده. ببینید شما در صحبتاتون اشاره کردید یه موقع مثلا چند نفر در یک خانواده میان یک کار خیلی رو انجام میدن.
بله.
این رو کار خیلی هست که خودشون دارن انجام میدن، با یک نیت خاص دارن انجام میدن. بحث اصلی من تو بحث خیریه هایی هست که میان دفتر و تشکیلات دارن.
دقیقاً.
برای خودشون.
من اتفاقا میخواستم تمهید مقدمه کنیم که به این نقطه برسیم.
بله. بعد برای خودشون سایت دارن یا برای خودشون در فضای مجازی به صورت گسترده دارن فعالیت میکنن. بحث اصلی ما باید روی این موضوع باشه.
یقیناً.
که متاسفانه این بحث خیریه‌های مجازی هم در سالهای گذشته بسیار افزایش پیدا کرده. الان ماهی نیست که ماه یا هفته ای نیست که ما هشدار از طرف پلیس فتا نداشته باشیم در مورد فعالیت هایی که به مردم هشدار میدن مواظب فعالیت های خیریه های کلاهبردار در فضای مجازی باشیم. یعنی وضع به صورتی رسیده که به ویژه در مناسبت های مختلف، مناسبت های مذهبی، هر بار پلیس میاد هشدار میده میگه مردم مواظب باشید، مثلا این خیریه مثلا مجوز نداره، این خیریه هایی که در فضای مجازی.
پس ببینید آیه البرزی، بذارید به این نتیجه مشترک برسیم اگر جناب علی هم موافق باشید. ما با اون دسته از فعالیت هایی که از زمان های گذشته تا به حال در جامعه ما به دلیل آیین و دین و عرض میکنم که ارزش های فرهنگی رایج بوده و هست، و این دور هم جمع شدنی هایی که به صورت ارتباطات چهره به چهره هست مخالفتی نداریم. معمولا تو اینا هم فساد ایجاد نمیشه.
نه با اون هیچ
اونجایی که
دقیقاً تشکیلاتی ایجاد بله. میشه
زمانی این فساد ایجاد میشه که اون تشکیلاتی که جناب علی بهش اشاره کردین در واقع به وجود میاد، و اون داستان فضای مجازی هم حوزه در واقع موثقیه که باید در موردش صحبت بکنیم.
بله. و یه نکته دیگه این هست که ما در سالهای گذشته متاسفانه موازی‌کاری در بحث نظارت‌ها و مجوزها هم داشتیم.
بله.
ببینید الان من دو تا سازمان رو نام میبرم، یکی سازمان بهزیستی هست، یکی هم کمیته امداد. هر دو دارن برای بحث NGO ها و خیریه ها و سازمان های مردم نهاد مجوز میدن. از طرفی دیگه تو قانون هم اومده که وزارت کشور هم داره به اینها مجوز میده.
بله.
خب این هم یک مشکلیه. ما در سالهای گذشته حرکت نکردیم به سمت که بیایم این اعمال مجوز رو یک تجمیعی بکنیم که تمام خیریه ها از یک جا مجوز رسمی دریافت کنند.
بله.
این هم یکی دیگه از مشکلات هست.
اینا مشکلاتی است که حالا در حد زمانی که در اختیار داریم به اتفاق آقای دکتر عزت‌آبادی در موردش صحبت کنیم. آقای دکتر عزت‌آبادی برگردیم به جناب علی.
خواهش
می‌کنم. خب من فکر می‌کنم شما هم با ما در واقع هم صدا باشید که اون در واقع خیریه هایی که به صورت ارتباطات چهره به چهره و به صورت سنتی و اشخاص حقیقی صورت می‌گیره، اونها خیلی فسادزا نیستند.
بله.
معمولا فساد از جای آغاز میشه که شخصی میاد به صورت شخصیت حقوقی، حالا یا بدون مجوز یا با مجوز، بله، یک فعالیت گسترده‌ای رو آغاز میکنه و کم کم ممکن است که این فعالیت به دلیل عدم نظارت کافی که وجود داره به سمت قهقرا بره. از همینجا شروع بکنیم. یه نکته دیگری هم آقای البرزی به خوبی بهش اشاره کردن، با توسعه فضای مجازی ما الان یک آسیب دیگری هم در این زمینه داریم، یعنی به خصوص در مواقع بحرانی که مردم هیجان زده هستند، کسانی ممکنه بیان و از این هیجان مردم استفاده بکنن یا سوء استفاده بکنن و در واقع بتونن این سوء استفاده رو تسری بدن به کل جامعه که اون باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی میشه. حالا سوال من این است که آیا اساساً قراره که ما برای مجوز دادن به مؤسسات خیریه یک منبع و یک سازمان یا یک وزارتخونه رو تعیین بکنیم یا خیر؟ برای اینکه الان حداقل سه حوزه، یعنی حوزه بهزیستی، کمیته امداد و وزارت کشور، هر سه دارن مجوز صادر میکنن. خود این باعث یک نوع در واقع ناهماهنگی میشه.
به خدمت آقای الباهی سلام و عرض ادب دارم. تشکر میکنم بابت نکاتی که اضافه کردن به صحبتمون. من یه اصلاح کوچیک با اجازهتون انجام بدم توی صحبتی ایشون و بعد پاسخ
شما
رو جلوش بدم. لطفی که ایشون فرمودن درسته، دستگاه زیادی هستن که دارن الان مجوز فعالیت و تأسیس و فعالیت خیریه ها رو در دستور کار دارن و مجوز دارن میدن که کمیته امداد بهزیستی رو هم ایشون به درستی ذکر کردن، وزارت بهداشت هست، وزارت ورزش و جوانان هست، سازمان اوقاف هستش و و و خیلی از این دستگاه‌ها.
یعنی تعداد بیشتر از این هاست؟
بله تعداد بیشتری هستن که دارن الان مجوز صادر میکنن. در لابلای صحبتات میکنن به اشتباه گفتن که بر اساس قانون هم وزارت کشور الان داره مجوز صادر میکنه، که البته ما قانون توی این موضوع فقط یک قانون داریم که قانون تجارت، توی ماده 585 به شهربانی سابق این مجوز رو داده، یعنی نیروی انتظامی فعلی که اونها بیان خیریه ها رو سر و سامان بده. یعنی در حقیقت
ما الان تنها قانونمون آقای دکتر عزت‌آبادی همینه؟
بله، اینجایی که سطح قانونه فقط همینه. بعد از اون میاد توی آیین‌نامه ها و دستور عمل ها رو، تفاهم نامه ها و بخش نامه ها که هیچ کدوم سطح قانون
نیستش.
مثلا وزارت بهداشت بر اساس وزارت ورزش و جوانان بر اساس یک تفاهم نامه ای با وزارت کشوری مجوز گرفته که در حوزه جوانان و زنان مجوز فعالیت تشکل‌های مردم نهاد داشته باشه. پس ما قانونی نداریم.
خب آیه دکتر عزت‌آبادی، شاید لازم باشه که تفاوت قانون و آیین نامه و مقررات هم توضیح بدیم، اگر جناب علی می‌فرمایید بفرمایید، اگر نه من عرض کنم.
خواهش میکنم. در حوزه وقتی که ما صحبت از قانون میکنیم، یعنی که مصوبه دستگاه‌های قانون‌گذار رو داریم، یعنی یعنی یا مجلس باید باشد یا شوراهای عالی باید باشد و یا دستگاه‌هایی که به صورت تدبیر از مقام معظم رهبری یک دستوری ارجاع میشد و اونها تبدیلش میکنن به قانون. پس وقتی ما توی مجلس یا شورای عالی یک مصوبه یا داریم، اون قانون است، ما بقیه اونها مقرره حساب میشه. مقرره اگر توی سطح هیئت وزیران باشد که تبدیل به آیین نامه میشه، اگر نه دستورالعملی برای اجرای اون آیین نامه باشد، به عنوان دستورالعمل و ذیل اون شیوه نامه معرفی میشود. و تنها جایی که ما میتونیم برای قاعده گذاری و تنظیمگری در حوزه امور عمومی روش اتکا بکنیم، قانون است. ما بقیه باید در راستای اجرای یک قانونی باشد. پس زمانی که ما قانون نداریم، آیین‌نامه های اجرایی در عمل مشروعیت.
ببینید آقای دکتر عزت‌آبادی، حالا شما خوب توضیح دادید خوشبختانه. ما معمولاً به لحاظ جامعه شناسی حقوقی زمانی که قانون کم داریم، آیین‌نامه و مقررات افزایش پیدا میکنه، که این خودش یک خدشه است. الان تو بحث عرض میکنم که مؤسسات خیریه، من اون چی که از بیانات جناب علی استفاده میکنم این است که ما قانون در واقع متقنی نداریم و به همین دلیل تعداد آیین‌نامه ها و مقررات زیاد شده و این تعداد زیاد باعث شده، چون از طرف نهادها و سازمان های متعدد بوده، یک نوع ناهماهنگی در این زمینه داشته باشه.
بله درست، کاملا درست. آقای دبیش خدمتتون عرض کنم که من عزت‌آبادی میخوام برم یه کار خیریه یا ایجاد بکنم، یه تشکل مردم نهاد ایجاد بکنم، میام پیش شما، پیش سازمان بهزیستی، میگم که آقای دبیش من مجوز میخوام با این فعالیت، شما مستندات و ظرفیت های منو بررسی میکنید، میبینید که من ظرفیت ایجاد یک خیریه رو ندارم.
بله.
و به من مجوز نمیدید. خب من میرم سازمان اوقاف،
از اونجا میگم
تلاش میکنم، اگر سازمان اوقاف نشد میرم وزارت بهداشت، اگر نشد دستگاه‌های متعددی هستن که من بالاخره میتونم اون خواستم رو محقق بکنم. و این چند تولیگری یک مشکل اساسیه که توی حوزه خیریه وجود داره، اما اصلی ترین مشکل نیست. اصلی ترین مشکل خود شما بهش اشاره کردی، خلأ قانون است. اگر قانونی وجود داشته باشد، ما اونجا میتونیم متولی رو مشخص بکنیم، مسئول صدور مجوز، نظارت، هدایت و حمایت بر